رادیو ایران شهر.
برنامه هفتگی از آمریکا، این هفته از شهر سیاتل.
برنامه 468 یک شنبه 12 خرداد ماه 1398
برابر با 2 ژوئن 2019. تو خلاصه خوبی هاست، لختی بخند، خنده گل زیباست.
پیشانیت تنفس یک صبح هست، صبحی که انتهای شب یلداست.
در چشمت از حضور کبوترها هر لحظه مثل صحن حرم قوغاست.
رنگین کمان عشق اهورایی از پشت شیشه دل تو پیداست.
فریاد تو تلاطم یک طوفان، آرامشت تلاوت یک دریاست.
با ما بدون فاصله صحبت کن، ای آنکه ارتفاع تو دور از ماست.
دور از ما نباشید و با ما باشید. سلام و ایام به کام. فاطمه هستم و با برنامه دیگه از شهر سیاتل این هفته هم در خدمتتون هستیم.
و من آرمین هستم. خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما هستید. امیدوارم که برنامه هایی که این هفته براتون تهیه کردیم مورد توجه شما قرار بگیره.
خب موسیقی طبیعت هم به میانش رسیده و کنسرت تابستونی زیبای طبیعت همچنان می نوازه. صدای گوشنواز بلبلا هر روز ما رو از خواب بیدار می کنه و آفتاب گرم تابستونی تشویق می کنه که بریم بیرون و از طبیعت لذت ببریم و زمان زمان لذت بردن از هوای خوبه.
بحث از موسیقی شد، گلبانوی عزیز یه برنامه‌ای رو برامون تهیه کردن که یه مقدار متفاوت‌تر از موسیقی طبیعته و تأثیر موسیقی بر مغز و تفکر آدمی رو به ما نشون میده. بریم با هم بشنویم این برنامه رو.
قطعه که شنیدیم از گروه دابست به اسم دارم دیوانه می شوم. سلام، گلبانو هستم و امروز با هم سری به دنیای موسیقی و اثرات آن بر مغز و روانمان خواهیم زد. تحقیقی است بر مشاهدات و تجارب خودم و همچنین سایت های دینو، زنبیل و بلاگ بامیلو. با من همراه باشید. به جرأت می توان گفت که قدیمی ترین و با نفوذ ترین و محکم ترین اما در این حال ساده ترین راهی که بشر از ابتدای خلقت برای ارتباط بین یکدیگر اختراع کرده موسیقی بوده و هست. در این گفتار می خواهم همزمان با گوش دادن به قطعاتی از هنرمندان دنیا نگاهی کوتاه به اثرات گوش دادن به موسیقی روی مغزمان داشته باشیم. در احساس خشم، عشق، عصیان، عرفان، تولد، مرگ و هزاران موضوعی که بر مبنای حسی که از آنها برآمده، هنرمند نوت‌ها را کنار هم می‌گذارد و از نظر من هر کدام از اینها هدیه‌ای هستند از آنها برای ما.
Thank you.
قطعه که شنیدیم سرابند اثر هندل. گوش دادن به موسیقی می تواند سرگرم کننده باشد، اما آیا ممکن است شما را سالم تر کند؟ موسیقی می تواند منبعی از لذت و خوشنودی باشد، اما تحقیقات نشان می دهد فواید روانشناسی دیگری نیز دارد. موسیقی در تمام حالات روحی می تواند تاثیرگذار باشد. موسیقی یک ابزار قوی است که می تواند تمام هیجانات روحی را به کنترل درآورد. در زمان شادی، هیجان، ناراحتی و خشم و حتی در زمان بیماری نیز می تواند مؤثر باشد. در تحقیقات متعددی که روی واکنش بدن انسان به موسیقی انجام شده، محققان به نتایج جالبی دست یافتند. وقتی به ترانه‌های مورد علاقه خود گوش می‌دهیم، بدن ما تمام علائم برانگیختگی احساسی را از خود بروز می‌دهد. برای مثال، مردمک‌ها گشاد می‌شوند. این واکنش وقتی به فردی که دوستش داریم نگاه می‌کنیم نیز وجود دارد. تعداد ضربان قلب و نبض ما، همچنین فشار خون ما بالا می‌رود. هدایت الکتریکی پوست ما پایین آمده و قسمتی از مغز که عهده‌دار تنظیم حرکات ماست، یعنی مخچه، به طور عجیبی فعال می‌شود. جالب این که خون بیشتری روانه پاها شده و شاید همین مسئله است که باعث حرکت متناسب با ریتم پاها می شود. بر اساس تحقیقات موسیقی شناسان، گوش دادن به موسیقی البته بر اساس نوع موسیقی می تواند بر متابولیسم بدن تاثیر بگذارد، فشار خون را بالا برده و همچنین به هضم غذا نیز کمک کند. موسیقی های آرام مانند موسیقی کلاسیک بسیار آرام بخش هستند. برای مثال تحقیقات نشان داده احساسی که از چنین موسیقی به وجود می آید معادل آرامشی است که از خوردن یک قرص والیوم حاصل می شود. در این نوع موسیقی کلامی وجود ندارد. خود آهنگ و ریتم است که تاثیرگذار است. بنابراین هر دو نیم کره مغز را درگیر می کند. موسیقی می تواند هیجان و شور درونی را به خوبی آزاد کند. موسیقی علاوه بر ایجاد شور و هیجان بسیار می تواند تحمل انسان را در برخورد با شرایط دشوار بالا ببرد و میزان تحمل درد را در افراد مختلف هنگام بیماری یا استرس افزایش دهد. تولید سروتونین در مغز انبساط خاطر ایجاد می کند. کمبود سروتونین در مغز باعث ایجاد افسردگی و احساس دلتنگی می شود. در اصل بسیاری از دوره‌های افسردگی از طریق کاهش یا افزایش سطح سروتونین در مغز عمل می کنند.
سنم دل 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 یک دل دل یک یک دل کو ای مطرب دل زنم ی خوش این مغز من پر مشغل کو ای مطرب دل زنم ی خوش این مغز من یک دل یک دل کو
من سنما، کاری بسیار درخشان از همایون شجریان عزیز. خب اینجا من سایر فواید بالقوه گوش دادن به موسیقی رو براتون دسته‌بندی کردم. اگر می‌خواهید مغز خود را دور از روند پیر شدن نگه دارید، بهتر است موسیقی گوش دهید و یا چگونگی نواختن یک ساز را بیاموزید. انجام این کار بهترین ورزش برای مغز محسوب می‌شود. ارتباط مغز و موسیقی. محققین در تلاشند تا بفهمند مغز انسان چگونه به یک آهنگ گوش می‌دهد و یا نواختن یک ساز را می‌آموزد. گوش دادن به یک سیستم استریو باعث به وجود آمدن ارتعاشاتی می شود که از طریق هوا به مجرای گوش می رسد. این ارتعاشات پرده گوش را تکان داده و به سیگنال های الکتریکی تبدیل می شود. این سیگنال ها از طریق عصب های شنوایی به ساقه مغز منتقل شده، جایی که تمام این سیگنال های دریافت شده به شکل موسیقی که می شنویم در می آید. محققین ده ها تن از خوانندگان و رپرها را در حین ساختن موسیقی داخل دستگاه FMRI، دستگاه تصویربرداری مغناطیسی، از طریق عملکرد پیچش صدا قرار دادند تا به این طریق مشاهده کنند کدام یک از قسمت های مغز روشن می شود. موسیقی دارای ساختار ریاضی و معماری است و بر اساس روابط بین یک نوت با نوت دیگر نوشته شده. ممکن است شما در حیر گوش دادن متوجه نشوید، اما مغزتان برای اینکه مفهوم آن را بیاموزد هزاران هزار محاسبه انجام می‌دهد. آفرین آفرین. توسط استاد مسلم قوالی، نصرت فاتح علی خان. جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی، جسم نغمہ کوئی، جسم خوشبو کوئی، جسم جیسے. مغز با گوش دادن به موسیقی ترقی پیدا میکند. موزیک های جدیدتر مغزتان را با چالش هایی روبرو می کند که موزیک های قدیمی دیگر قادر به انجام آن نیستند. ممکن است در ابتدا انجام این کار را دوست نداشته باشید، اما حس ناآشنا بودن با این آهنگ ها باعث می شود تا مغزتان درگیر آموخته های تازه گردد. به خاطر آوردن خاطرات دوران گذشته. اگر به دنبال خاطره ای در ذهن خود می گردید، بهتر است آهنگ از آن دوران را گوش دهید. این کار در به یاد آوردن خاطرات روزهای قدیم کمک شایانی خواهد کرد. به بدن خود گوش دهید. بهتر است به نحوه واکنشتان نسبت به آهنگهای مختلف توجه کرده و آهنگی را که باب تبتان هست انتخاب کنید. سلام است که این جستار کوتاه گویای تمام واقعیت‌های اثرات موسیقی بر ذهن و روان ما نیست، اما امیدوارم که در آینده این فرصت رو داشته باشم که برنامه‌های دیگری در این زمینه تهیه کنم. متشکرم از اینکه با من بودید. بدرود.
بسیار عالی. دست گلبانی عزیز درد نکنه. از تاثیر موسیقی بر حال و هوا و روحیات آدمی گفت برامون. همونطور که شنیدی، موسیقی های متفاوت میتونه روحیه آدم رو عوض بکنه و تأثیری که مثلا یک موسیقی هندی میتونه بر روحیه یک شما بذاره با تأثیری که موسیقی باخ میتونه بذاره خیلی متفاوت. بنابراین بسته به حال و هوایی که دارین میتونین موسیقی متفاوت رو انتخاب بکنین. اگر افسرده این میتونین موسیقی شادی بذارین. اگر حال و هوای عاشقانه دارین باز هم میتونین یه موسیقی عاشقانه بذارین و گوش بکنین. خلاصه که غافل نشیم از تأثیر موسیقی بر روحیه و حال و هوای روزانه و شبانم.
خب بریم برنامه بعدی رو بشنویم از نگار نازنین که برامون در مورد جایزه داروین صحبت میکنه.
سلام، من نگار هستم. سالانه جشنواره ها و مسابقه های زیادی در سراسر دنیا به بهانه های مختلف برگزار می شود. اما یکی از عجیب‌ترین مسابقات که امروز میخوام راجع به اون صحبت کنم جایزه داروین نام داره. و اما منابع این مطالب ویکی‌پدیا، مجله اینترنتی کسب و کار بازده، وبلاگ فرگشت و وبلاگ بدونیم هستند. جایزه داروین جایزه کنایه آمیزی هست که به افرادی اعطا میشه که با مرگ یا عقیم کردن خود توسط کارهای ابلهانه یا غیرعادی خود را از مسیر تکامل انسانها خارج میکنند و به این ترتیب به مرغوبیت ژن انسانها در فرایند تکامل کمک میکنند. این جوایز در ابتدا در بحثی در شبکه یوزنت حوالی سال 1985 آغاز شد و در سال 2000 توسط وندی نورسکات حالتی رسمی تر یافت. و اما قوانین این جایزه. شرط اول برنده باید بمیرد یا عقیم شود. شرط دوم حماقت برنده باید منحصر به فرد باشد. شرط سوم فرد باید خودش موجب مرگش شده باشد. شرط چهارم، فرد باید دست کم سن دریافت گواهی نامه را رد کرده باشد و دچار کمتوانی ذهنی نباشد. و اما شرط پنجم، رویداد باید توسط منابع معتبر پوشش داده شده باشد. نتیجه پژوهش مجله پزشکی بریتانیا در سال 2014 میلادی که بر روی برندگان 20 سال این جایزه انجام شده بود، نشان داد که حدود 90% برندگان آن مرد بودند. از 332 نفر برنده جایزه داروین در میان سالهای 1995 تا 2014، 14 نفر به دلیل مشخص نبودن جنسیتشان کنار گذاشته شدند و از 318 نفر باقی بانده 282 نفرشان مرد و 36 نفرشان زن بودند. و اما در میان برندگان سالهای گذشته موارد جالبی وجود داره. یکی از این موارد پنجره سازی است که برای ضمانت شیشه های نشکن خودش را به شیشه کوبید و از طبقه 26 به بیرون پرتاب شد. یا مردی که به علت تشنگی مایه شیشه شور خورد و فکر کرد با ادرار دفع خواهد شد. یک نمونه دیگه زوجی بودن که تصمیم گرفتن روی یک صخره عکس سلفی بگیرن و برای بهتر شدن عکس عقب‌تر رفتن و ده‌ها متر سقوط کردند. برنده در سال 2012 یک مرد 43 ساله در خانه دوستش یک شیشه سالسا دید که مایه عجیبی داخلش بود. او فکر کرد که احتمالاً نوشیدنی الکلی باشه و چند جرعه از اون رو نوشید، اما متوجه شد اشتباه کرده و بنزین نوشیده. او برای تمدد اعصابش یک سیگار روشن کرد و برنده سال 2013 یک جوشکار که تصمیم گرفت یک تانکر گاز مایع رو جوشکاری کنه. شدت انفجار به حدی بود که بقایای او در فاصله 400 متری یافت شد. و اما دو هلندی در ایستگاه قطار در روتردام هلند شرط بستند که روی ریل قطار بخوابند و قطار از بالای سرشان عبور کند. یکی از آنها بلافاصله روی ریل خوابید و دیگری که ترسیده بود خودش را به کنار سکوی سوار شدن کشید و به دیوار چسبید. اما قطار با سرعت 130 کیلومتر از چیزی که آنها فکر کرده بودند پایین‌تر و پهن‌تر بود و هر دوی آنها در دم جان سپردند. رأی‌گیری دلسوزانه. در سال 1979 مردی به عنوان نامزد انتخاباتی نمایندگان مجلس در ژاپن تصمیم گرفت دلسوزی رأی‌دهندگان را به دست آورد. و وانمود کنند مورد حمله گروهی از اراذل اوباش قرار گرفته است و این ذهنیت را در مردم ایجاد کند که باعث این کار رقیبانش هستند. وی برای این منظور با یک چاقوی آشپزخانه خودش را زخمی کرد و چاقو را به پایش فرو کرد. متاسفانه او به یکی از شاهرگ‌هایش صدمه زده و قبل از انتخابات از دنیا رفت. و اما مردی که خودش سر خودش را برید. این مورد اولین جایزه داروین را در سال 1994 از آن خود کرد. یک کشاورز لهستانی به نام کریستوف آزنسکی، برای اثبات اینکه برترین مرد اروپاست خودش سر خودش را برید. آزنسکی و دوستانش در حالت مستی تصمیم گرفتند با هم مسابقه‌ای بدهند برای اینکه مشخص شود در میان آنها کدام یک دلیرتر و نیرومندتر است. البته جریان بالا گرفتن این رقابت عجیب است. ابتدا همگی برهنه شدند. در مرحله دوم با شلغم یخ زده به همدیگر ضربه زدند. اما موضوع کم کم عجیب و غریب و مرگبار شد. زمانی که یکی از آنها پای خودش را با اره درخت برید. آزنسکی تصمیم گرفت با بریدن سر خودش کاری برتر از کار دوستانش بکند. یکی از مردان حاضر گفته است او واقعاً به مانند یک مرد مرد. و اما شاید تنها فرد زنده‌ای که این جایزه را برده لری واترز اهل لس آنجلس باشد. اگرچه واترز به طرز غیرقابل باوری در هنگام اعطای جایزه زنده بود، ولی کار او احمقانه ترین عمل در سال 1997 هم نام گرفت. واترز از کودکی عاشق پرواز بود. بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان آرزو داشت به نیروی هوایی بپیوندد و خلبان شود. ولی از بخت بد دید کم چشمانش باعث مردود شدن او در امتحانات پزشکی شد. ناگهان یک روز واترز تصمیم گرفت پرواز کند. او به یک فروشگاه محلی فروش وسایل دریایی رفت و 45 بادکنک و یک کپسول گاز هلیوم خرید. او آنها را به یک صندلی راحتی بزرگ متصل کرد. یک ساندویچ، 6 قوطی نوشیدنی و 1 7 تیر برداشت تا زمانی که خواست پایین بیاید به بادکنک ها شلیک کند و سپس در صندلی راحتی لمید. ولی به همین سادگی ها هم نبود، چون به محض بریدن تناب او به آسمان پرتاب شد و پس از چند لحظه در ارتفاع 3230 متری شهر لس آنجلس دیده شد و از آن ارتفاع دیگر نمی توانست به بادکنک ها شلیک کند چون خطر سقوط بود. او نگاهی به پایین کرد، با خود گفت اوه خدای من، درد سر. برای بیش از 12 ساعت همانجا ایستاده بود. احساس سرما و ترس می کرد. سپس به سمت دالانهای هوایی فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس منحرف شد. یک خلبان یونایتد ایرلاینز نخستین کسی بود که او را دید و به برج کنترل پیغام فرستاد. برج کنترل، من هم اکنون از کنار شخصی گذشتم که روی صندلی راحتی نشسته و یک 7 تیر هم در دستش است. در نهایت یک بالگرد با مراحل بسیار دشوار تونست اونو نجات بده. واترز دوباره پایش به زمین رسید. اون مدتی در زندان بود. در حالی که دستبندی آهنی به دستانش بود، گزارشگر از او سوال کرد که چرا این کار را انجام داده. واترز کمی مکث کرد و جوابی گفت. یک مرد که نمیتواند فقط یک جا بنشیند. مطالبی که شنیدید این جمله از آلبرت اینشتین رو به ذهنمون میاره. دو چیز در این جهان حد و مرز نداره. جهان هستی و حماقت بشر. و البته من درباره بی حد و مرز بودن جهان هستی شک دارم.
خیلی ممنون از نگار برای تهیه این برنامه. بالاخره ما هم متوجه شدیم چجوری میتونیم جایزه به دست بیاریم. برنامه جالبی بود.
نه آقا نه. حرف از زندگی و شادی بزنیم و اینکه چطوری بتونیم با دوستان خودمون ارتباط برقرار بکنیم. برنامه بعدی از سری برنامه‌های دریچه سبز هست که نسیم عزیز برامون تهیه کرده با عنوان مهارت روابط بین فردی که میریم و میشنویم.
دریچه سبز.
سلام، من دکتر نسیم حسینی نژاد هستم، متخصص روانشناسی بالینی. با سری برنامه‌های روانشناسی رادیو ایران شهر در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم به یکی دیگه از مهارت‌های مهم زندگی در برنامه دریچه سبز بپردازیم و اون هم مهارت روابط بین فردی هست. این مهارت شاید کامل کننده ی مهارت قبلی، یعنی مهارت‌های ارتباطی هست. دوست خوب تو همه مراحل زندگی، به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی، اهمیت زیادی برای ما داره. باعث افزایش احساس عزت نفس و اطمینان به خودمون میشه. همینطور قطع رابطه با یک نفر هم ممکنه دشوار و دردناک باشه، اما باید بدونیم ما وارد یک رابطه شدیم و به هر دلیلی الان توی این لحظه احساس میکنیم که باید به این رابطه پایان بدیم. مهم اینه که غم و اندوه خودمون رو در یه مکان خلوت و خصوصی تخلیه و ابراز کنیم و بپذیریم که همه چیز پایان یافته. کار گروهی و مهارت‌های حل مشکلات گروهی رو هم فراموش نکنیم. همه ما دوست داریم که مجموعی از کارهای گروهی رو در زندگیمون داشته باشیم. اهمیت دادن و احترام گذاشتن هم در روابط بین فردی حائز اهمیته. یعنی بتونیم به احساسات و نیازها و خواسته های فرد مقابلمون توجه نشون بدیم و همینطور پذیرفتن و گرامی داشتن بیقید و شرط دیگران رو فراموش نکنیم. بیاین برای واضح‌تر شدن این مهارت به ویژگی‌های روابط بین فردی ناسالم بپردازیم. وقتی در ابتدای یک رابطه همه چیز رو میگیم و در اولین جلسه ملاقات با دیگران صمیمی و وابسته میشیم، روابط بین فردی ناسالمی داریم. مقدم داشتن نیازها و خواسته های دیگران بر نیازها و خواسته های خودمون یکی از این علامت هاست. ترس از طرد شدن از سوی دیگران، نیاز به پذیرش و تایید دیگران، نیاز به این که در همه اوقات دیگران رو خوشنود نگه داریم، مدام نگران نوع واکنش دیگران نسبت به رفتار و عقاید و سبک زندگی خودمون باشیم و اجازه بدیم دیگران هدایت زندگی ما رو به دست بگیرن و وانمود میکنیم که موافقیم در حالی که کاملا مخالفیم و حتی روی آوردن به فعالیت‌ها و رفتارهای افراط‌آمیزی که اصلا بهشون علاقه نداریم اما دوست داریم که همرنگ یک جماعت بشیم. اینها همه علامت‌های روابط بین فردی ناسالم در زندگی ماست. یادمون باشه برای تقویت این مهارت بهتر هست که با آگاهی از حقوق خودمون و دیگران در روابط بین فردیمون از سوء استفاده‌های احتمالی پیشگیری کنیم. توانمندی‌ها و مهارت‌های ارتباطی خودمون رو بشناسیم و در عمل اونها رو به کار بگیریم، حتی شوخی‌ها و طنزهای بجا. افراد خانواده و یا دوستان خودمون رو با اسم کوچیک و پسوندهای زیبا صدا بزنیم. شنونده خوبی برای دیگران باشیم و اونها رو تشویق کنیم تا راجع به خودشون صحبت کنن. در روابط خودمون با دیگران تصمیم بگیریم که چه چیزی از اونها میخوایم و چه جوری رفتار ما باید با اونها باشه. مرزای مطلوب خودمون رو تعیین کنیم و به اونها اطلاع بدیم و بعد از اون پیامدهایی رو که در صورت تجاوز به مرزهای خودمون تعیین کردیم رو بشناسیم و قاطعانه به مرحله اجرا بگذاریم. قبل از این که کسی رو مقصر بدونیم و یا محکوم کنیم، تلاش کنیم نقاط قوت و ضعف خودمون رو مورد کنکاش قرار بدیم. هرچی داده های ذهنی ما بیشتر باشه، وسعت دید ما هم بیشتر میشه. به گفته الوین تافلر، رهبران فکری آینده افرادی هستند که قدرت دریافت اطلاعات تازه و توان ایجاد تغییر در درکشون رو دارن. در غیر این صورت محکوم به خروج از این دنیا میشن. متشکرم، بدرود.
خب ممنون از نسیم نازنی بابت برنامه خیلی خوبی که برامون تهیه کرده بود.
خب در این بخش از برنامه مرور کوتاهی میکنیم به رویدادهای ایرانی که قراره توی ایالت واشنگتن و شهر ما اتفاق بیفته.
و مهمترینشون در ماه جون فستیوال ایرانیان هست. افشین عزیز مصاحبه کوتاهی کرده با علی قمبری نازنین، پایه‌گذار سازمان ISEA که برگزار کننده فستیوال ایرانیان هستند. میریم با همین مصاحبه کوتاه رو میشنویم و برمیگردیم و بقیه اخبار رو در خدمتتون هستیم.
در کنار آقای علی قمبری هستم، پایه‌گذار سازمان اتحاد جامعه‌های ایرانی آمریکایی، Iranian American Community Alliance یا ISEA، که سازمانی هست که سالهای سال فستیوال سالیانه ایرانیان سیاتل رو برگزار میکنن و امسال فکر میکنم 13 دوره این فستیوال هست که در تاریخ 22 جون در سیاتل سنتر برگزار میشه. علی اینجا در کنار من هست که یک مقدار بیشتر در مورد این فستیوال صحبت بکنیم. مرسی علی جان از وقتی که در اختیار ما گذاشتی. ما پارسال هم یه برنامه داشتیم در مورد فستیوال، هم قبل از فستیوال هم بعد از فستیوال، و فکر میکنم که یه مقدار آشنایی به طور کلی با فستیوال هست، ولی یه مقدار بیشتر در مورد فستیوال امسال برای ما بگو.
سلام افشین جان، خیلی ممنون که دعوتمون کردی برای اینترویو امروز. برنامه فستیوال مثل سال قبل برنامه موزیک هست، انترتینمنت های مختلف، برنامه رقص. امسال چون فوکسمون بیشتر روی غذاست و مسابقه قرمه سبزی درست کردن داریم امسال و دو تا شفای مشهور خانم نجمه باتمانگلیش خواهند بود و خانم ناز دراویان که کتاب بادماد پاد که اون تدیگو نوشتن و اونا جزء داورایی خواهم بود که برای برنامه قرمه سبزی و مسابقه قرمه سبزی که فکر میکنم 7 نفر در حال حاضر ساین اپ کردن که توش باشن، اونا داور خواهم بود. با 1 نفر دیگه که انتخاب میکنیم. از لحاظ موزیک امسال آقای مهدی باقری میاد با خانمشون پریسا دانشور و مارکوس میلر که خیلی هیجان باحالی میاره و دوباره فرزام عزیز لطف کرده که امسال میان و فرزام امسال با خانم سرینا که صداشون خیلی زیباست و آقای مهدی که بهشون کمک میکنه در لحاظ موزیک و خوانندگی و هیجان خوبیه. گروه کارون دنس آنسامبو هست، گروه یوریجیا هست و پروگرام های مختلف داریم. چیلدرن اکتیویتی هست و عرضم به حضورتون گروه کور شما از 100% گروه شما، کور شما که اصلا به قول معروف بدون انرژی نمیشه، چون از این 2-3 سالی که شما تو این برنامه شرکت، 3 سال الان تقریبا
فکر میکنم میشه سال پنجم، ما از سال 2015 برنامه،
بله 2015 که یه ادیشنر خیلی زیباست به فستیوال و انرژیش هم لازه به قول معروف اوپنینگ برنامه و جزء برنامه یه انرژی خیلی مثبتی بوده. دست خودت و تیم درد نکنه، میدونم چقدر سخته.
خب خیلی عالی، خیلی ممنون. مخصوصا این موضوع غذا فکر می‌کنم خیلی موضوع هیجان انگیزیه و مطمئنم که همه علاقمندن که بیان هم یاد بگیرن، همین که احتمالاً غذا هم اونجا برای چشیدن و اینا هم هستیم. ما حداقل میدونم که گروه چاشنی خود ما جزء سازمان الفبا هم یه میز داره اونجا و قراره یه سمپلای بدیم به افراد و فکر می‌کنم گروه‌های دیگه هم هستن که اونجا سمپل غذا دارن برای دادن.
بله ما امسال از زیتون کباب میاد برامون، از بلا بلوچی کباب میاد، سارا شف با ایشون صحبت کردیم که ایشون میخواد قرمه سبزی بیاره. البته اینا به یه مقداری بیشتر نمیارن، غذای اصلی قیمه خواهد بود که خودمون تهیه میکنیم. تا اون موقع یکی دوتا دیگه هم میخواد غذا بیارن، فقط باید به قول معروف کانفرم شه و برنامه ریزی شه، ولی غذای مختلف خواهد بود.
خیلی عالی، خیلی برنامه جالبیه و مطمئنم کسانی که سال گذشته شرکت کردن خیلی علاقمندن که بیان و افراد جدید هم من حتما پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که شرکت کنیم. برنامه خیلی مفصل هست، از ساعت فکر میکنم 11 صبح
تا... بله بله از ساعت 11 تا الان برنامه اون تا ساعت 6:30، ولی اصولا خود بهتر میدونی همیشه میره تا 7 و به بعد.
بله و دیگه بعد از اونم یه موقعی برنامه هایی داشتید، الان کنسرت داریم ما قبلش داریم یا بعدش داریم؟
کنسرت شب قبلش، البته دوتا برنامه‌ای که برنامه توی کرکلند پرفورمنس هاله که جز برنامه فستیوال نیست ولی برنامه خیلی زیباییه، با دوستای عزیزمون برنامه گوشتن، ولی ما همون شب هم برنامه داریم برای خانم نجیب بادمانگلیش که البته همش 20 نفر بیشتر نمیرن که به قول معروف با ایشون غذا درست کنند و دینار داشته باشن اون شب.
بله خب خیلی هم عالی. خب علی جان، راجع به اینجور برنامه های به این بزرگی و وسعت وقتی صحبت میکنیم، یه مسئله رو هیچ وقت نباید ازش غافل بشیم و اونم هزینه های برنامه است. واقعیتش اینه که همه برنامه ها هزینه دارن و هزینهش هم معمولا توسط آدم های خیر، دوستانی که میخوان حمایت بکنن، اینجور برنامه ها رو تعمیم میشه. برای امسال بگو، میدونم که هفته آینده یه فان ریزینگ دارید شما.
بله، ما یه گروهی هستن که به سیال سنتر کمک میکنن و فاندینگ میکنن به فستال، که اگه اسمشون رو ببینین مثل لفت، AT&T، کوکاکولا، اینا یه پولی میدن که ما بتونیم اون سیاتل سنتر آرمری رو بتونیم داشته باشیم، چون خرج آرمری و استاف و ستاپ و به قول معروف جمع کردنش تو ما $30,000 که اونو شهرداری و این گروه به قول معروف پولشو میدن. ما فقط احتیاج داریم پول جمع کنیم برای پرفورمنس ها و ساینج و چیزهای مختلف اونطوری، که اصولا باجت ما یه چیز تو مایه $22,000 to $25,000 وقتی تمام میشه. مثلا الان فقط انترتینمنت ما در حدود $13,000 to $14,000. خب و شما وقتی که این پولی به قول معروف اگه اون 30 تا میدن ما باید 25 جمع کنیم، ما اصولا یه مقدار سعی میکنیم اسپانسر بگیریم، برنامه مثلا ریل استیت ایجنتی که میاد جایی میگیره یا مورگیج، و یه مقدار هم اسپانسرهایی که مثلا چیزمن کمپانی که همشون کار میکنن، اونا مثلا $1,000 دونیت میکنن از اسپانسر، یه مقدار اونطوری جمع میشه. ولی هیچ بنز کافی نیست. لطف خودت دو سال قبل، چون تو مچینگ فان هم میاوردی، تو یه کمک خیلی بزرگی بودی خودت برای ISCA، ولی به قول معروف خود انرژی عشقی که خودش اینا رو همه واسه همون ردیف میکنه. ولی امسال خب یه ذره سخت‌تره. ولی من یک چیزی که برام همیشه سخت بوده و زیر سوال میبرم خودم اینه که شما تنها جوری که میتونی توی جامعه بزرگتر مطرح باشی وقتی که برنامه پروگرامی آرت و کالچورال پروگرامینگ داری، چون یه موقعی که تو میتونی به جامعه بزرگتر زیبایی فرهنگتو نشون بدی و در اون وادیه بتونی صحبت‌های دیگر هم بکنی درباره، نه اینکه موضوع برنامه سیاسیش باشه، اینی که فقط صحبت کنی که چقدر ما به قول معروف اضافه می‌کنی به این جامعه، انرژی ایرانی و تالنت ایرانی به این جامعه کمک کنه. و ما توی آرت و کالچورال پروگرام میگه مثل فستال که من فکر می‌کنم اصلا تو تمام آمریکا همزه نیست، برای ایرانی هست، ولی تو تمام آمریکا من خودم چک کردم فستال یه چیز خیلی اسپشیال یونیکیه، و من فکر میکنم این جایی که ما خودمون باید نشون بدیم، و برای من نیست فقط برای خودم، من برای جنریشن بعدی دارم فکر میکنم. و بعضی وقتا یه مقدار به قول معروف مایوس میشم وقتی کسایی که میان تو فستیوال تشکر میکنن از کارهایی که داری میکنی و به قول معروف دستشون به دهنشون میرسه، ولی نمیتونن الیکیت کنن $100 $200 در سال که کمک کنن به هر کسی که کارهای پروگرامای کالچورالی میکنه و کارهایی که زیبایی آرت ایران رو تو این جامعه میبره بالا. نه فقط قدیمی ها، جدیدای خودمون که الان بچهای جوان هستن که درآمدای بالا دارن باید به قول معروف اینو الیکیت کنن برای فرهنگمون، چون به نظر من بهترین دادن این نیست که آدم بده به قول معروف به سرطان، اونو باید بدی، ولی به کارهای فرهنگی که واسه ریشه ما خوبه باید بیشتر توجه کنیم، چون جامعه زیبا احتیاج به عشق داره برای ریشش، و اون ریش جشن گرفتن کارهای فرهنگی و کالچورالی که داریم انجام میدیم.
ممنون، حرفت کاملا درسته علی، کاملا باید موافق هستم و خیلی خوشحالم که سازمان های مثل سازمان شما، مثل الفا، مثل سازمان پیوند، سیسکا و سازمان دیگه توی سیاتل واقعا دارن توی این زمینه همه در یه راستا دارن حرکت میکنن با این هدف، این که هم جامعه ایرانی رو به هم بیشتر متحد کنن، به هم وصل کنن، و همین که فرهنگ ایران رو بیشتر به غیر ایرانی ها معرفی بکنن، همونجوری که گفتی و کاملا درسته. و امیدوارم که واقعا هفته آینده تو برنامه فان ریزینگ، که خیلی اسم زیبایی هم داره، خیلی شاعرانه، شراب و رباب و کباب اسمش، حتما دوستان شرکت بکنن و حمایت بکنن از فستیوال، که بتونیم امسال هم مثل سالهای گذشته فستیوال خیلی خوبی داشته باشیم. ممنون از وقتی که گذاشتی. و اگه نکته آخری میخوای بگی.
نکته آخر من میخوام تشکر کنم از تمام کسایی که تا حالا هم از لحاظ داوطلبانه هم از لحاظ پولی به ارگانیزیشن مثل ISCA و مثل خودت و تمام زحماتی که خودت کشتی و تمام زحماتی که بچه ها مثل مهدای خودمون، مثل روزتای خودمون، مثل بچه هایی که پشت صحنن، سارای که الان اومده، یه سری جدی دارن پشت صحنه زیاد زحمت میکشن، تیم خودت، تو تیم خودت انقدر بچه ها دارن زحمت میکشن با عشق و جون. من میخوام فقط تشکر صمیمانه بکنم از دوستانی مثل خودت و تمام کسای دیگه که با جون و دل واسه همون هدف داریم زحمت میکشیم.
مرسی، دم شما هم گرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی لذت بردم از صحبت بات. علی جان، مشتاق دیدار شما در فستیوال ایرانیان هستیم.
قربونت.
خب در مورد جشنواره ایرانیان از زبان علی قمبری نازنین شنیدیم، اما بقیه رویدادهایی که در شهر سیاتل اتفاق میفته رو هم مرور کنیم. آرمین جان،
داکیونایت داریم با عنوان مستند کتان به آتش که در تاریخ 5 جون در دانشگاه یودا برگزار میشه.
برنامه بعدی 7 جون جمعه هست، جلسه دوم شاهنامه خوانی که افشین سپهری نازنین ادامه داستان رستم و سهراب رو برای ما تعریف خواهد کرد. این برنامه در دانشگاه واشنگتن ساختمان فیزیک و نجوم از ساعت 7 شب شروع میشه و تا 9 شب ادامه خواهد داشت.
شنبه 8 جون برنامه چاشنی رو داریم که زیر مجموعه گروه الفبا هستش که ساعت 5:30 برگزار میشه در کلیسای نورتگیت کیکلند. اگه علاقه به آشپزی دارین و فکر میکنین دستپختتون خیلی خوبه و میتونین به هموطناتون یه غذای خوبی بدین، اینجا جاشه. بیاید که همدیگر رو داشته باشیم و کنار هم باشیم.
بسیار هم عالی. یک دور همی ایرانی عالی در دومین برنامه چاشنی منتظر شماست. 16 جون هم کارگاه شعر و موسیقی رو خواهیم داشت در سیاتل 3 بعد از ظهر در نورث بلویو کامیونیتی سنتر که امیدوارم دوستان شرکت بکنن و لذت ببرن. و برای یادآوری هم بگیم که جشنواره ایرانیان در 22 جون برگزار خواهد شد و امیدواریم که همه شما رو در این جشن ببینیم.
خب همچنان شما میتونید به این اطلاعاتی که ما خدمتتون دادیم دسترسی داشته باشین تو وبسایت ما با آدرس رادیو ایران شهر و در صفحه سیاتلش پیگیری بکنیم. خب اما بریم برنامه بعدی رو بشنویم که مریم جان زحمت کشیدن برامون تهیه کردن با عنوان نیم نگاهی به جنبش زنان در آمریکا. بریم بشنویم با.
نیم نگاهی به جنبش زنان آمریکا در دهه 60 و 70 میلادی. با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، مریم هستم و امروز مطالبی رو درباره جنبش زنان آمریکا برای شما خواهم گفت. در سال 1960 تنها 6% از پزشکان آمریکا و 3% از وکلا و کمتر از 1% از مهندسین را زنان تشکیل می‌دادند. همچنین زنان شاغل نصف مردان حقوق دریافت می‌کردند و امکان پیشرفت شغلی برایشان وجود نداشت. اعتقاد عمومی کارفرمایان این بود که زنان به زودی باردار شده و شغل خود را به سرعت ترک می کنند. در سال 1962 کتاب بتی فریدن تحت عنوان جذبه زنانه انعکاسی از ناامیدی زنان و حتی زنان تحصیل کرده‌ای بود که احساس می کردند در فضای خانه حبس شده اند. یکی از زنان آمریکایی در این باره گفته: من کاملا ناامید هستم. احساس میکنم شخصیت ندارم. زندگی من در درست کردن غذا، مرتب کردن لباسها و خانه خلاصه شده. در خانه هر وقت به من نیاز باشد مرا صدا میزنن. اما من واقعا نمیدانم چه کسی هستم. فریدن با چنین فرهنگ تبعیض آمیزی به مقابله برخاست و زنان را به فعالیت در خارج از خانه ترغیب کرد. نوشته های فریدن به طور گسترده‌ای زنان تحصیل کرده متوسط روبه بالا و سفید پوست را مورد خطاب قرار می داد. طوری که به عنوان موج دوم جنبش فمینیستی آمریکا شناخته شد. موج اول فمینیستی در سال 1920 با تصویب متمم 19 آغاز گردید که طی آن زنان توانستند حق رأی بگیرند و پس از چند دهه زنان نه تنها خواستار اصلاح در قانون بلکه خواستار تغییرات در زندگی روزمره ایشان می شدن. هدف اصلی جنبش فمینیستی دهه 60 و 70 از بین بردن نابرابری در محیط‌های کاری همچون عدم دسترسی به مشاغل بالا و نابرابری در دریافت حقوق از طریق تصویب قانون برابر. در سال 1964 نماینده ایالت ویرجینیا هوارد سمیت پیشنهاد کرد که در قانون مدنی تبعیض جنسیتی ممنوع اعلام شود. علی‌رغم اینکه این پیشنهاد با تمسخر بقیه نمایندگان کنگره مواجه گردید، در نهایت با حمایت نماینده میشیگان قانون به تصویب رسید. جنبش فمینیستی به صورت مشخص از سوی یک نفر یا یک گروه هدایت نمی‌شد. بنا به گفته یکی از فعالین فمینیستی، در جنبش زنان سلسله مراتب وجود ندارد. فعالیت‌های جنبش به صورت گروهی و تجربی انجام می‌شود. در واقع جنبش به دو بخش تقسیم می‌شد: جوانان و افراد مسن‌تر، طبقه بالا و پایین جامعه، محافظه‌کاران و تندروها. بتی فریدن به دنبال این بود تا جنبش زنان را تبدیل به بخش قابل قبولی از جامعه آن روز کند. فمینیست های جوانتر به نسل قدیم بی‌اعتماد بودند و سازمان ملی زنان را محافظه‌کار می‌خواند. با این وجود زنانی چون گلوریا استاینم توانستند با نوشته ها و تصویر جذابشان توجه رسانه ها را به خود جلب کنند. آنها در شناساندن فمینیسم به عموم مردم و رسانه ها نقش کلیدی ایفا کردند تا این تصویر را ایجاد کنند که زنان فمینیست لزوماً چهره های منفی ضد مرد نیستند. بخش بزرگی از موفقیت جنبش زنان به تحولات اقتصادی و اجتماعی آن زمان برمی‌گردد. پس از جنگ جهانی دوم، شکوفایی اقتصاد آمریکا باعث شد تا زنان مشاغل جدید را در دست بگیرند. در واقع در دهه 60 دو سوم مشاغل جدید در دست زنان قرار گرفت. بنابراین جامعه می‌بایست پذیرای زنان در محیط‌های کاری می‌شد. در همین حال با بالا رفتن انتظارات طبقه متوسط، داشتن دو منبع درآمد اجتناب ناپذیر، به طوری که این امر پذیرش زنان در محیط‌های کاری را امکان پذیر می‌کند. یکی دیگر از مسائل مهم مورد توجه جنبش زنان ایجاد نظام بهداشت و سلامت زنان بود که نیازهای خاص آنها را مورد توجه قرار می‌داد. فعالان تلاش نمودند تا آگاهی خود را نسبت به مسائل پزشکی زنانه بالا ببرند و در همین راستا کلاس‌های را در خانه‌ها، مهد کودک‌ها و کلیساها برگزار کردند. همچنین فعالان توانستند کلینیک‌های پزشکی برای زنان راه اندازی و کتاب مرجعی را تحت عنوان بدن‌های ما خودمان تألیف کنند. تا پایان دهه 70 جنبش زنان دچار از همگسیختگی شد، اما خدماتی که بنیان نهادند همچون مراکز بحران آسیب دیدگان جنسی، خانه‌های امن و کلینیک‌های پزشکی در سطح شهرها و دانشگاه‌ها گسترده شده بودند و مراکز مذهبی هم بودجه لازم رو در این برنامه‌ها تأمین می‌کردند. امروزه دستاوردهای جنبش فمینیستی جهت پیشبرد پروژه‌های دیگر بهره برداری می‌شود. از جمله این دستاوردها عبارتند از دسترسی برابر به آموزش، مشارکت فزاینده در امور سیاسی و محیط‌های اشتغال، امکان سقط جنین و پیشگیری از بارداری، وجود منابع لازم برای کمک به قربانیان خشونت خانوادگی و تجاوز جنسی و حمایت قانونی از حقوق زنان. زنان همچنان برای دستیابی به حقوق بیشتر فعالیت می‌کنند و همانطور که بتی فریدن می‌گوید، آنچه که تنها به عنوان فمینیست خوانده می‌شد، امروز بخشی از واقعیت زندگی است. نگاه زنان به خودشان و نگاه دیگران به زنان کاملاً از آنچه که 30 سال پیش بود متفاوت است. حالا دخترانمان با امکاناتی مشابه پسرانمان رشد می‌کنند.
ممنون از مریم مهربان بابت این اطلاعات خوب و مفید که در اختیار ما گذاشت. اما خیلی سریع بریم اخبار علمی رو دوباره بشنویم که نازنین برامون تهیه کرده مثل روال هر هفته از شهر سیاتل. اخبار بسیار جالبی در انتظارمون خواهد بود. امیدوارم بشنوید و لذت ببرید.
درود بر دوستان و شنوندگان خوب رادیو ایران شهر، به خصوص بخش اخبار علمی. من نازنین هستم و باز هم براتون چند خبر تازه علمی دارم. خبرهای این هفته رو از سایت های ساینس نیوز، دیسکاور مگزین، ساینس دیلی و کانال تلگرامی صدای آمریکای فارسی براتون تهیه کردم. لطفاً همراه من باشید. ذوب شدن یخچال‌های هیمالیا. آب شدن یخچال‌ها در بلندترین رشته کوه‌های آسیا از جمله هیمالیا نیاز حیاتی سالانه حدود 221 میلیون نفر به آب را تأمین می‌کند. تحقیقی مشخص کرده که این منبع آب شیرین رو به کاهش است و این در دهه‌های پیش رو تأمین آب این منطقه را دچار مشکل خواهد کرد. تحقیقی که در 29 می سال 2019 میلادی از سوی یک محقق یخچال شناس دانشگاه کمبریج منتشر شده میگوید که یخچال ها می توانند برای چندین دهه و یا حتی سده آب را ذخیره کنند و حتی در مواقع خشکسالی منبع پایداری باشند برای جوامعی که در نقاط پایین دستی این یخچال ها سکونت دارند. اما امروزه یخچال‌ها در نقاط کوهستانی با سرعت بیشتری آب می‌شوند و برف و یخ جدید به همان سرعت در آنها جایگزین نمی‌شوند. متأسفانه به دلیل افزایش میانگین درجه حرارت جهانی این مسئله ادامه خواهد داشت تا جایی که تا چندین دهه آینده تمامی ذخایر برف و یخ پایان یابد. ارتباط کلسترول و آلزایمر. تا کنون می دانستیم که افزایش میزان کلسترول خون می تواند خطر ناراحتی های قلبی عروقی را افزایش دهد. اما تحقیق تازه ای که توسط یک تیم تحقیقاتی انجام شده نشان می دهد که کلسترول بالا می تواند در ایجاد بیماری آلزایمر زود هنگام نقش داشته باشد. این نوع کمیاب زوال عقل یا دیمنشیا در دهه سوم یا دهه ششم زندگی افراد اتفاق می افتد. تا پیش از این تحقیقات نوعی ارتباط میان بیماری آلزایمر زود هنگام و جهش‌های مشکلزای ژنتیکی را نشان می داد که البته تنها شامل 10% موارد موجود بود. اما این تحقیق نو که توسط محققان دانشگاه اموری و مرکز پزشکی آتلانتا در ویرجینیا انجام شده می تواند پاسخهای دقیق تر و فراگیرتری را در این زمینه ارائه کند. این محققان بر این عقیده اند که میزان کلسترول بد خون یا همان LDL با ابتلای به این نوع از بیماری زوال مغز ارتباط مستقیم دارد. زیان نوشابه انرژیزا. نوشابه انرژیزا شاید موقتاً به شما انرژی لازم برای انجام کارهای روزانه را بدهد. اما کارشناسان میگویند نگرانیشان نسبت به زیانهای این نوشیدنی در حال افزایش است. مطالعه ای که نتایج آن به تازگی توسط نشریه انجمن قلب آمریکا منتشر شد نشان میدهد نوشابه های انرژیزای دارای کافئین فعالیت الکتریکی قلب را تغییر میدهند و موجب بالا رفتن فشار خون میشوند. با اینکه این تغییرات بسیار جزئی به نظر می‌رسند، اما کسانی که داروهای خاصی می‌خورند و یا مشکلات خاص قلبی دارند، ممکن است با نوشیدن این نوشابه‌ها دچار خطر شوند. آخرین خبر امروز اما به طور اختصاصی برای بانوان شنونده است، چون در مورد الماس. زمین الماس تولید می کند. اغلب الماس ها از پخته شدن بستر دریاها به وجود می آیند. انگشتر الماسی که در انگشت خود دارید به احتمال زیاد از بازیافت بستر پخته شده دریا در اعماق زمین به وجود آمده است. طبق یک تحقیق نو، آثار نمک محبوس در بسیاری از الماس‌ها نشانگر آن است که این سنگ‌ها از بسترهای باستانی دریاها تشکیل یافته‌اند که در اعماق زمین و در زیر پوسته آن مدفون شده‌اند. سپاسگزارم که مثل همیشه شنونده خبرهای علمی بودین. حتما نظرها و پیشنهادهای سازنده خودتون رو با ما در میون بگذارین. از اینکه شنونده ما هستین خوشحالیم و خوشحالی و رضایت شما هدف ماست. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
با سپاس از نازنین عزیز برای تهیه این برنامه.
اما به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که این هفته هم از برنامه‌هایی که دوستان ما براتون تهیه کرده باشن لذت کافی رو برده باشید و هفته‌های آینده هم همراه برنامه‌های رادیو ایران شهر باشید. دوستان ما از شهر لس آنجلس و اورنج کانتی هفته آینده در خدمت شما خواهند بود. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو میتونید در وبسایت به گوش ما برسونید. برنامه ها رو میتونید از روی وبسایت ما به آدرس www.radioiranshahr.org و یا تلگرام ما به آدرس radio_iranshahr و یا همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
ما علاقمند هستیم تا نظرات شما رو در مورد برنامه هامون بشنویم. شما میتونید در فیسبوک و اینستاگرام هر دو به آدرس radio.iranshahr ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس info@radioiranshahr.org برامون ایمیل بفرستید.
و در پایان تشکر می‌کنیم از برنامه‌سازان خوبمون
و کارگردان این برنامه کیارش جان.